أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که نذر احرام قبل المیقات که مطابق با روایات بود، علل قاعده چگونه قابل توجیه است، با اینکه باید متعلق نذر راجح باشد. مرحوم صاحب عروه فرمود لازم نیست متعلق نذر فی حد نفسه راجح باشد، ولو در طور نذر رجحان پیدا کنه، ولی به شرط این که دلیل آخری بر رجحان آن داشته باشیم غیر از عمومات وفاء به نذر، و ما در اینجا دلیل آخر داریم، همین روایات. پس قیاس نکنید مقام را به نذر یک عمل مکروه، بگید خب این نذر موجب رجحان آن عمل مکروه می شود. خب از شما می پرسیم به چه دلیل؟ اطلاق دلیل میگه هازا مکروهان حتی بعد النذر. شما نمیتونید به عموم تصحیح نذر در موارد رجحان متعلق تمسک کنید، چون شبهه مصداقیه رجحان متعلقه، بلکه عموم دلیل میگه هذا الفعل مکروه او حرام. اما ما نحن فی دلیل خاص داریم که احرام قبل المیقات در حال نذر راجع است، پس مشکلی ما نداریم. بنده این مطلب رو قبول دارم، منتها یه نکته ای رو دیدم مرحوم آقای گلپایگانی متعرض شدن، نکته عرفی خوبیه. ما اینه که ظاهر این روایات اینه که احرام قبل المیقات راجحه، منتها یک مانعی جلوی رجحان فعلیش رو میگیره. مثلا شبیه این که خدا هدیه کرده بر امت، گفته لازم نیست از منازلتون محرم بشید. شما میایید از منزل میخواید محرم بشید، این رد هدیه خداست. وقت رجحان احرام قبل المیقات ذاتن چون مبتلا به مانع بوده، با نذر مانعش رو برطرف میکنه. در حال نذر دیگه اون مصداق رد هدیه خدا نیست. البته این فرمایش ایشون در مقام تصحیح نذر احرام قبل المیقات نیست، یک استظهاری است، یک استظهار خوبی هم هست. چرا این استثار رو عرض میکنیم خوبه؟ برای اینکه اگر احرام قبل المیقات هیچ رجحان نداشت، تازه با نذر ما میخواستیم راجحش بکنیم، شبیه شرط الوجوب، چجور در شرط الوجوب اصلا راجح نیست آمدن مهمان از نظر مولا، ولی مولا میگه انجا از ضیف فکر ما. شما بگید مولا لکه علیه ان اجی اب زیف فا اکرمه، مولا میگه که بابا من کی گفتم مهمان بیا؟ نذر بکنید. شرط وجوب که نبود، شرط وجوب رو ایجاد کنید، بگید مولا به خاطر تو من ملتزمم به این که شرط وجوب را ایجاد کنم. مولا میگه کی من از تو خواستم شرط وجوب را ایجاد کن؟ تازه گاهی هم گفتم ایجاد نکن، تعارف به کسی نکن، ولی انجا از دل فکرم. این که بیاد آدم بگه که من ملتزم میشم برای خدا که از قم محرم بشم، این معلوم میشه این احرام از قم راجعه، که تو روایت هم داره که میگه که به خاطر شکر در مقابل نعمت خدا این کار را میکنم، این معلوم میشه این راجعه. منتها یک مانع فعلی داره، اون مانع فعلی رو با نذر برطرف میکنیم. ظاهر و عرفی اینه. بله، رجحان فعلی بعد النذره، ولیکن رجحان شعنی هست، منتها مبتلا به مانع بوده، مانع رو با نذر برطرف کرد. شبیه اون مثالی که لله علی ان اتوزع یا لله علی ان اصوم ندبن، در حالی که روزه قضا به گردن من. خب اگر بنا بود که صوم مندوب اصلا رجحان ذاتی نداشته باشه، الا بعد النذر تازه میشه راجع. خب از حالا هنوز که من نذر نکردم، هنوز که نذر من منعقد نشده، چجوری بگم خدایا من چون بچم و شفا دادی به خاطر تو فردا روزه میگیرم، با اینکه در سفرم. صوم فی السفر، در صوم فی السفر گفتن مشروع نیست الا بالنذر. خب اگر من باشه این صوم فی السفر رجحان ذاتی نداشته باشه، من چجوری بگم خدا یا به خاطر اینکه بچه‌مو خوب کردی فردا در این سفر روزه میگیرم، روزه مستحب میگیرم. خب عرف میگه که بابا چه منتی سر خدا میذاری، خدا مگه از چیزی خواسته؟ پس باید یه رجحان ذاتی داشته باشه. منتها بدون نذر بخوام روزه بگیرم، صوم مندوب فی السفر مشروع نیست. میام با نذر مانع رو برطرف میکنم، رجحانش فعلی میشه و روزه میگیرم. این بیان عرفی خوبی هست، ولی از نظر حل مشکل فنی ما نیاز به این نداشتیم. ما با همون بحث دیروز که جواب صاحب عرفان بود که رجحان در طول نظر کافی است برای انعقاد نظر، مشکلمون حل. وجه دومی که مطرح میشه برای حل اشکال اینه که لو سلم که ظاهر ادله نذر رجحان قبل النذر، باید نذر به چیزی تعلق بگیره که قطع نظر از نذر راجح باشه. برفرض ظهور ادله این باشه، حکم عقل که نیست که قابل تخصیص نباشه، ما من آم من الا وقت خود. عقل میگه رجحان در طول نذر باید باشه و الا صدق نمی کنه لله علیه. شما میخوای نذر باید معقول باشه، رجحان در طول نذر باید داشته باشه، اما رجحان با قطع نظر از نذر برفض ظاهر ادله باشه، یک ظهور قابل تخصیصه و این روایات این ظهور را تخصیص میزنه، میگه در اینجا رجحان در طول نذر کافیه. نه اینکه اصلا رجحان نمیخوایم، اون نمیشه، چون عبادت رجحان میخواد، بالاخره احرام قبل المیقات عبادت راجح باید باشه، مثل صوم فی السفر به نذر عبادت باید راجح باشه. رجحان در طول نذر داریم، ظهور ادله اگر در رجحان لزوم رجحانه با قطع نظر از نظر بوده، اون ظهور رو ما ازش رفعیت میکنیم. اینم مطلب خوبیه. محقق عراقی این وجه رو پذیرفته، وجه اول رو نپذیرفته، ولیکن به نظر ما وجه اول هم درسته، این وجه هم درسته و نظام مشکل حل میشه. جهته؟ بله؟ دوتا وجه؟ خب ما میگیم اولا وجه اول رو ما قبول داریم. اگر نپذیرف کسی میگیم خب وجه دوم. مشکل به هر حال با پذیرش عدل وجهین حل میشه. جهت ثالثه اینه که از این روایات استفاده میشه که احرام که با قبل از میقات با نذر میبندید مکانش باید معین باشه عرفاً. چون روایت میگه من خراسان، یه روایت هم میگه من الکوفه. حالا اگر کسی گفت لله علیان احرم قبل المیقات، باطله. لله علیان احرم فی التیاره، باطله. مکان تعیین کن. البته مکان عرفی، لازم نیست بگی از این نقطه، نه از این شهر دیگه توسعه ندید، از این کشور، از این قاره، او دیگه درست نیست، نه از این شهر، از این روستا، چون روایت داره خراسان کوفه نمیشه. حتی اینی که صاحب رو به فرموده بعید نیست که یک کسی بگه لله علیان احرم اما من مثلا من خراسان او من الکوفه، این بعید نیست صحیح باشه. نه بعیده، چون خلاف قاعده است الغای خصوصیت نمیتونیم بکنیم. یه باید میگه من خراسان، یه باید دیگه میگه من الکوفه. من الکوفت او خراسان این همچون ازی تو روایات نبود، چون خلاف قاعده هم هست ما نمیتونیم بپذیریم. این فرمایش صاحب رو ما نمیتونیم قبول کنیم. خراسان یعنی شهر، خراسان یعنی استان خراسان نیست. نه بابا، بله نه بابا، خراسان ابو مسلم خراسانی بابا اینجور که شما میگید، پس لله علی احرم من ایران. نه بابا، خراسان معلوم نیست منطقه وسیعی رو میگفتن خراسان، مثل عراق شما میگید مثلا لله علی احرم من العراق. هم البته شما اقربید به خراسان، ولی این دلیل نمیشه که هرچی فرمودید ما بپذیریم. چرا؟ همون پایتخت رو میگفتن خراسان، همون مروی که شما میفرمایید، اون مرو خراسان بوده. ظهور، بله بله، اینجور که شما میگید که دیگه اصلا عملا یعنی لا تعیین دیگه، این که نمیشه گفت. این ظهور نداره. خراسان ممکنه در اون زمان اطلاق میکردن بر اون مرکز خراسان، همون مرو که شما میگید. باید تعیین عرفی بشه. روایت اینو میگه. این در بحث اقامه عشرت ایام هم مطرحه ها، که تو اقامه عشرت ایام آدم باید مکان معینی رو قصد بکنه که 10 روز در اون مونه. این مکان معین رو چجور تعیین کنیم؟ اگر شهر باید شهر واحد باشه، قریه است قریه واحده باشه، اگر بیابان باید عرفاً یه محدوده‌ای باشه که بشه اقام فی مکان. مرحوم آقای بهجت می‌فرمودن که نه، اگر چند تا مکان هم هست 5 روز میخواد بمونه تو قم، 5 روز تهران، قصد داره بعید نمیدونست ایشون که اینم قصد اقامه 8 ایام باشه. نه بعید نمیدونست، حتی اگر مسافت شرعی هم بینشون باشه کافی باشه، منتها یه مقدار احتیاط میکرد. اما در جایی که مسافت شرعی نبود، فاصله بین دو مکان مثلا فرض به 2 فرسخ بود، از اول قصد داره 5 روز اینجا بونه 5 اونجا. ایشون گفت سر میکنه اقامه 8 ایام فی هذا المکان جامع بین هذین البلدین. و اینا عرفی نیست. من اذا از معتم مقام 8 ایام یا اقام فی بلدن، در بعض روایات ظاهرش اینه، اینجا هم همینجوره ظاهرش اینه. وقان خراسان یه منطقه وسیع همچه ظهوری نداره. به هر حال اجمالم پیدا کنه، احتمال این خراسان رو مراد همون مرکز خراسان بوده، مثل شیراز. مثل شیراز، گاهی به استان شیراز میگن، استان فارس. کرمانشاه، هم استان کرمانشاه میگن، نکنه اونم یه اسم دیگه داره. اونی که خراسان مطلق که میگه بلاد واسع اول و حدودها مایل العراق و آخر و حدودها مایل الهند، این احتمالا خراسانی بوده اینو نوشته. این منطقه خراسانو میگه. معلوم نیست این لله علیه نهرم من خراسان منطقه باشه. از کردم مثل استان مثلا کرمان، شهر کرمان، استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه، شاید اینجوری بوده. و اگر بگن شما اگر نقل کردی از کرمان محرم بشی، بعد بگیم این استان کرمان، نه شاید مراد شهر کرمان باشه. حالا به هر حال یه مطلب دیگه هم عرض کنم. این روایات معمولا نذر منجزه، یعنی میگه لله علی ان احرم من خراسان. یه روایت توش نذر معلق بود، اون روایت علی ابن ابی حمزه بود که ان آفاه الله من بلیت ان یحرم من الکوفه. میگه خدایا اگر فلان گرفتاری من رو حل کنی از کوفه محرم بشم. نذر معلق. خب و بعدن هم خدا خوب میکنه، اون مشکل رو حل میکنه، نذر معلق معلقون علیش هم حاصله. نوع این روایات نذر منجزه، اما عرفاً خصوصیت نداره. نذر معلقی هم که معلقون علیش حاصل باشه عرفاً مشمول این روایات هست. از کردم اون روایت علی ابن ابی حمزه هم که جلسات قبل خوندیم تو یکیش بود، علی ابن صفوان عن علی ابن ابی حمزه بود که ان آفاه الله جعل لله علی نفسه ان آفاه الله فی بلیت ابتلاها به ان یحرم من الکوفه. خب این هم از مطلب دیگه. اینه که آیا این حکم اختصاص داره به نذر یا شامل یمین و عهدم میشه؟ حضرت امام اشکال کردن. نه، اونو مطرح نکردن. شرط ببنده با رفیقش. اونی که روایات داره جعل لله، جعل لله علا نفسه. حالا توضیح راجع به شرطش هم میگم. حالا فعلا یمین و عهد رو بگیم. حضرت امام اشکال کردن در تعمیم حکم به نذر و عهد. مرحوم آقای بروجردی فرمودن مخصوصا در یمین اشکال اقوا هست، حالا تو عهد یه مقدار اشکال اخفه. چرا؟ چون دو تا روایت بود، یکی بود جعل علا نفسه موثقه ابی بصیر، روایت حلبی بود جعل لله علا نفسه. خب اشکال حضرت امام و آقای بروجردی اینه که در مورد یمین، یمین جعل نمی کنه احرام قبل از میقات را علی نفسه، اون در نذره. لله علی ان احرم قبل المیقات، ان احرم من خراسان. اما در یمین، یمین ربط شخصیته، یعنی ربط میده شخصیت مقسمون بهرا به اون مقسمون علی. میگه والله لأفعلن کذا، یعنی انجام این کار با شخصیت خدا مرتبط است. اگر من این کار رو نکنم، این معناش اخلال به شخصیت خداست، تعرض به شخصیت خدا. چون شخصیت خدا هم قابل تعرض نیست، پس من حتما این کار رو خواهم کرد. معناش اینه دیگه. از کنم شاهدش اینه که طرف میگه که به جون تو من این کار رو نکردم، اونم برای اینکه بینه تعرض به شخصیت او میشه، میگه چرا به جون من قسم میخوری، به جون خودت قسم بخور. یعنی میخواد، چون این آقا این کار رو کرده، خلاف داره میگه، چون خلاف داره میگه، یعنی ربط داد شخصیت مقسمون به رو با این کار، که اگر این کار انجام، اگر این خلاف گفته بود در این قسم، این اخلال به شخصیت اون مقسمون به میشد. پس ربط شخصیت هست قسم، نه جعل الفعل علی نفس. در عهد مرحوم آقای بروجردی اشکار رو یه مقدار سبکتر مطرح میکنه، چون در عهدم جعل علی نفسه ممکنه صدق کنه، چون عهدت الله ان افعل کذا، اون ممکنه کسی بگه جعل علی نفسه علی اشکالن، اما دیگه تو قسم اشکال خیلی قوی تره. مرحوم آقای بروجردی فرموده که، مرحوم عزم خان آقای بروجردی که نقل کردیم، فرمود علا اشکال خصوصا فیه اشکال خصوصا فی الیمین. امام که فرمودن فیه اشکال مطلقا. مرحوم آقای خویی فرموده فرق بین دو تعبیره، که یکی بگه جعل لله علی نفسه، اون ظاهرش نظره دیگه، در نظر آدم میگه لله علیه، اما جعل علی نفسه نه، اون جعل علی نفسه دیگه، جعل علی نفسه در حلفم، جعل علی نفسه در عهدم، جعل علی نفسه. بالاخره هدف از قسم این است که ملزم بشود به انجام این کار، هدف از عهد این است که ملزم بشود به این کار. جعل علی نفسه بالحلف او بالعهد، بله از شرط انصراف داره، چون در شرط جعل لله نیست، ظاهر جعل علی نفسه یعنی طرف حسابش خدا باشه، نه طرف حسابش خلق خدا، انصراف داره از همون جعل علی نفسه، انصراف داره از اون موارد شرط. ظاهر جعل علی نفسه یعنی ملزم الهی کرد خودش را، حق الله شد. حداقل انصراف عرفی داره از مواردش، ولی از اینو بنده عرض کردم آی خویی هم قاعده فقط در نظر و یمین فرموده، اصلا کسی شرط و مطرح نکرده، برایشون واضح بوده که شامل او نمیشه. مرحومای داماد فرموده جعل علا نفسه، در نظرم هست در یمینم هست، جعل لله علا نفسه هم در هر دو هست. خب بالاخره طرف حساب خداست دیگه، طرف حساب خداست دیگه. بخیر در قسم در عهد شما خودتون رو در برابر خدا ملزم میکنید به انجام این فعل. اگر مراد این توضیح از بنده است، اگر مراد منشأ خود مکلف باشه، در موارد یمین منشأ مکلف جعل تو علا نفسی نیست، حتی در مورد عهدم جعل تو علا نفسی نیست، پس جعل علا نفسم نباید صادق باشه. اگه بخواید منشأ خود مکلف رو ببینید، حق منشأ مکلف رو ببینید، نه جعل لله علا نفسه، نه جعل علا نفسه، بل حلف بالله، بل عاهد الله، فقط در نظر یجعل الفعل علا نفسه. ولی اگر ظهور عرفی شما خواهید حساب کنید که یعنی کاری کرد که نتیجه آن این بود که به عهدش آمد احرام قبل المیقات، جعل علا نفسه، نه اینکه منشأ خودش این بود که اجعل علا نفسی، نه، بلکه انشأ ما تکون نتیجته انه الزم شرعا به هازل احرام قبلا میخواد. خب هم سر میکنه جعل علا نفسهی ان یحرم قبلا میخواد، هم سر میکنه جعل لله علا نفسه، چون در حلفم طرف حساب خداست، در نظرم طرف حساب خداست، در عهدم طرف حساب خداست. و چه فهم میکنه این دوتا تعبیر با هم؟ آی داماد فرموده که جعل لله علی نفسه هم شامل عهد و یمین میشه. ما یه مؤیداتی پیدا کردیم در همین تأیید همین فرمایش، بله، مثلا در موثقه ابی بصیر، ببخشید در صحیحه سندی ابن محمد عن ابی عبدالله علیه السلام میگه جعلت علی نفسی مشیا الی بیت الله، امام فرمود کفر عن یمینک، چون سخت بود برش این. حالا تعبیری که کفر عن یمینک، فانما جعلت علی نفسی مشیا الی بیت الله، قال کفر عن یمینک، فانما جعلت علی نفسک یمینا و ما جعلته لله ففی بهی. خب یه جعلت علی نفسی مشیا الی بیت الله، قال کفرن یمینک و ما جعلته لله ففی به، در مورد یمین تعبیر کرد جعل علی نفسه. یا روایت سعید اعرج، الرجل یحلف بالمش الی بیت الله فقال ما جعل لله فهو واجب علی. روشن تر از این موثقه سماع است. انما الیمین الواجبه ان یفی، انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان یفی بها، ما جعل لله عليه في الشكر، بله تعبیر یمین واجبه میکنه. بعد میگه که ما جعل لله عليه في الشكر، یعنی هم جعل لله عليه بکنم یا هم یمین واجبه. منتها این روایات یه احتمال دیگه درش هست و اون احتمال اینه که بر نذر اطلاق یمین شده باشه، این مورد این روایت نذر باشه و یمین رو تجوزن به نذرم گفته باشن. ولی ما خیلی اصرار نداریم که این روایت رو شاهد بگیریم، برای اینکه در مورد یمین والله لافعلن کذا تعبیر شده تو نواد به جعل علی نفسهی، نه ممکنه برعکس باشه، ممکنه در این روایات موردش نذر بوده، تعبیر به یمین مجازن و تسامحن بوده. یه قرینه هم بر این مطلب هست، ولی ما روی این حساب اصراری نداریم که این روایات رو شاهد بر مطلب بگیریم، ولی زیاد عرفی میخواییم بحث کنیم. این روایات که ما خواستیم شاهدی ذکر کنیم به این عنوان بود که دیدیم تو این روایات هم لفظ یمین به کار رفته هم جعل لله علیه، منتها این دو جور برداشت میشه کرد از این روایات. یه جونی که بگیم که در مورد یمین حقیقی صادق بود جعل لله علیه، میشه معید فرمایش آی داماد. اما یه احتمال دیگه ای هست که خلاف هدف آی داماده، ما این که بگیم در این روایت نه نذر بود، واقعا جعل لله علی بود به نذر، ولی عنوان یمین رو ولو تجوزن بر او اطلاق کردن، چون در این موثقه سماعه ذیلش اینجور داره: انما الیمین الواجبه التي ينبغي لصاحبها ان يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر ان عافاه الله من مرضه فقال لله علي كذا فهذا الواجب على صاحبه ان يفي به. اول فرمود یمین واجبه، بعد فرمود فقال لله علیه کذا و کذا، خیلی لله علیه و کذا کذا آدم بکر میشه نظر. پس این ظاهرش اینه که کدوم سعیه؟ سعیه سندی؟ روایت سعد عرد؟ حالا میاد. پس این موثقه سماعه ممکنه یمین رو ولو مجازن بر نزع اطلاق کرده، مزمره سماعی که معتبره دیگه. اما اون روایات قبلی اونا ممکنه کسی تردید بکنه درش، مثلا همین روایت سعد اعرج یا سعید اعرج: الرجل یحلف بالمش الی بیت الله. حضرت ممکنه بخواد بفرمایید این حلفش ارزشی نداره، ما جعل لله فهو واجب علی، چون حلفش بالله که نبوده که، نگو یحلف بالله که، گفت یحلف قسم میخوره، میگه مثلا قسم به مقدسات، قسم به روز و شب، قسم به سماع و عرض. بله به جان خودم قسم. نداره که یحلف بالمش الی بیت الله. بعدم اصلا یه احتمالی هم تو این روایت هست، یهل یهلف و بلمش الى بیت الله، اینجوری میگفتن، میگفتن اگر حرف بلمش این بود که میگه که اگر من دروغ بگم پیاده برم، میگه زن گرفتی، خانمش میگه زن گرفتی، میگه منو از این کارا من برم زن بگیرم، میگه قسم بخور، میگه قسم بخورم اگه زن گرفته باشم، اگه دروغ بگم پیاده برم خانه خدا. اینا میگه قسمه دیگه، ولی قسم به خدا نیست. یحلف و بالمشی الى بیت الله، خب این نداره به خدا قسم خورده که، فقال ما جعل لله فهو واجب علی، ظهور نداره که میخواد بگه یمین بالله هم مصداق ما جعل لله فهو واجب علیه، روایت ظهور نداره. اون روایت سندی هم خب طبعا همین شبهه درش پیدا میشه که فان ما جعلت علی نفسک یمینا، تو قسم به خودت خوردی، به درد نمیخوره که، و ما جعلته لله ففه بهی، اگر چیزی رو برای خدا قرار دادی باید وفا کنی. خب این ازش در نمیاد که یمین به خدا مصداق جعل لله، خیلی 100% نمیشه به این روایات استشهاد کرد برای رد فرمایش حضرت امام و آقای بروجردی و تایید فرمایش آقای داماد، که بگیم تو این روایات یمین بالله مصداق جعل لله علی نفسه شمرده شده است، بلکه احتمال این داره که نه، همون نذر جعل لله علی نفسه و یمین رو تجوزن و مسامحتن بر این اطلاق کرده باشن، ولذا از استشهاد به این روایات پشیمان شدیم. بریم همون علل قاعده خودمون حرف بزنیم. به نظر میرسه که در مورد جعل علی نفس اشکال حضرت امام و آقای بروجردی وارد نیست، برای که هیچ ظهوری نداره جعل علی نفس، جعل علی نفسه یعنی انشاء جعل الاحرام قبل المیقات علی نفسه، همچه ظهوری نداره. جعل علی نفسه ولو به سبب حلف، به سبب عهد، نمیگه منشاء این بود که طرف بگه جعل تو علی نفسی لله علیه، نه، کسی که قسمم بخوره که والله لأحرمن من خراسان، عرفاً صادقی که جعل علی نفسه ان یحرم من خراسان، چرا؟ برای اینکه کاری کرد که ملزم شد به احرام از خراسان شرعا، پس جعل علی نفسه. بلکه ممکنه بگیم جعل لله علی نفسه هم صادقه، خب بالاخره این طرف حسابش خداست، قسم به خدا خورد، خواست بینه و بین الله ملزم باشه به این فعل مقسمون به مقسمون علی، احرام قبل المیقات رو که قسم خورد و لا لحرمند قبل المیقات، خب با این قسم جعل علی نفسه و جعلش هم لله بود، خدا از او طلبکار هست دیگه، چون طلبکار به معنای اینکه حق الله میشه، در حلف هم حق الله میشه که ما این فعل مورد حلف رو انجام بدیم دیگه، در عهد هم همین میشه، در نذر هم همین میشه. پس فرمایش های داماد از نظر عرفی قریب به ذهن میاد. راجع به جعل علی نفسه که انصافا آیخوی هم پذیرف و قابل انکار نیست، ما خیلی وجه روشنی برای اشکال حضرت امام و آقای بروجردی نمیبینیم. جعل علی نفسه، راجع به جعل لله علی نفسم فرمایش های داماد که صدق میکنه در حرف و عهد، اونم خالی از وجه نیست، ولی یک شبهه‌ای که هست اینه که چون در جعل الله علی نفسه تشابه داره با صیغه نذر، چون در صیغه نذر میگه لله علی ان افعل کذا، این تشابه ممکنه منشأ انصراف بشه. جعل الله علی نفسه تشابه داره با صیغه نذر، چون تشابه داره منشأ انصراف ممکنه بشه. ولذا ما خیلی رو این جعل الله علی نفسه اصراری نداریم، ولو صادق است بر یمین و عهد این تعبیر و فرقی نمیکنه با جعل علی نفسه، اما چون تشابه داره این تعبیر جعل الله علی نفسه با صیغه نذر، این مایسله للقرینی است و ممکنه موجب اجمال بشه. و المهم موثقه ابی بصیر که لله نذر جعل علی نفسه ان یحرم من خراسان، و به نظر ما قوی است این استظهار که شامل یمین و عهدم بشه. ولذا الاقوا انعقاد الاحرام قبل الميقات ولو باليمين بالله او العهد مع الله. مرحوم آقای داماد طبق اون اصولی که آقای حائری پدر زنش و استادش بهش یاد داده بوده، مبناش این بوده، میگفته در عام و خاص ما همینجوری تخصیص نمیدنیم عام رو به خاص، بلکه باید ببینیم این خاص اقوا هست ظهوراً از عام یا اقوا نیست. اگه اقوا نبود این خاص نسبت به یک حکمی، ما عام با بر او مقدم میکنیم. این مبنای آقای حائری بود، تطبیقش بر مقام اینه. آقای داماد فرموده خب این روایات که داره جعل علی نفسه، نمیگیم ظهور نداره نسبت به یمین و عهد، اما ظهورش در نذر اقواست، ظهور غیر قوی هم در یمین و عهد داره. این ظهور غیر قوی آیا میتواند اون عمومه نهی از احرام قبل المیقات رو تخصیص بزنه؟ اون عموم اقوا ظهورن است از ظهور این خاص نسبت به شمول عهد و یمین، ولو ظهور دارد اما قوت ظهورشون نداره، عقلا اون عام رو با این خاص تخصیص نمیزنن. خب این دیگه بحث اصولیه، ما در اصول تلاش کردیم اثبات کنیم که صرف اخص بودن موضوع همین کافی است برای اینکه خاص بر عام مقدم بشه و ظهور خاص هم بر عموم عام مقدم بشه. دیگه ما مطلب خشخاش نمیذاریم که این ظهور خاص نسبت به یک حکمی قوی هست نسبت به یک حکمی قوی نیست، اینا رو دیگه ما از نظر عرفی قبول نداریم. والحمدلله رب العالمین.